أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحی و روح عالمین لتراب مقدمه الفدا اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا مقائدا و ناصرا و دلیلا معینا حتی تسکنه و ارضک طبعا و تمتعه و فیها طویلا. قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. خب اولا ایام سوگواری بیبی دوسرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه بزرگواران حاضر در جلسه تسلیت عرض میکنم. زندگی بی بی دو عالم یه جورایی ایشون جامعه ازداد صفات انسانی به نحو احسن بودن و شاید یه جورایی در رابطه با زندگی حضرت زهرا تو دو سه جلسه صحبت کردن صرفا بتونیم یک موضوع رو یه واکاوی بسیار کوتاهی بکنیم. لذا با توجه به این که مجرای این منابر و هر حال بر اساس یک کتاب 250 ساله‌ای که فرمایشات مقام معظم رهبری پیرو مبارزات و حرکات امیر معصومین علیه السلام بوده، من هم تو این فضا صحبت بکنم. هرچند حالا در این کتاب فصل بی بی دو عالم اونچنان به این قضیه پرداخته نشده. این منبری هم که امشب خدمت بزرگواران می‌خویم بریم محصل فکره، برای خود بنده مهم هست انشالله که به دل بزرگواران بشینه و قابل استفاده واسه همه ما باشه. یکی از نکات در جریان مبارزه حضرت زهرا فضای طلب فدک هست. این که بی بی دو عالم سر ماجرای فدک کوتاه نیومدن، وارد شدن. دو سه تا مطلب رو امشب اجازه بدید با همدیگه بررسی کنیم. یک، دلایل این که فدک حق در دست اهل بیت علیهم السلام هست چیست و چرا ما میگیم اونها قاصب هستن. دو، دلائل منع خلیفه اول و دوم از رسیدن فدک به دست اهل بیت چی بود. و سه، دلائل طلب فدک از جانب بی بی دو عالم و اهل بیت علیهم السلام چه چیزی بوده. من میخوام به این سه تا سوال جواب بدم امشب. اول اینکه دلائل اینکه فدک مختص به اهل بیت هست چندین موضوع است. یک، نص سریع آیه قرآن می‌فرماید و آت ذل قربا حقا، وقتی آیه نازل شد بر پیغمبر که حق ذل قربا تو پرداخت بکن، آقا رسول الله سوال از جبرئیل کردن برادر جبرئیل این ذل القربا کی هستن و این حق چیست. ندا آمد اعط فاطمه فدکا، و حضرت فاطمه فدک رو تحویل بده. خب پیغمبر آمدن این فدک رو به حضرت زهرا دادن. وقتی تو اون جلسه بی بی دو عالم صحبت کردن، حضرت فرمودن ان فدک نهلت و عبی. آقا فرمود بی بی دو عالم فرمودن فدک هدیه پدر من به من بود. ماجرا ماجرای هدیه است، تو چجور دیگه در هدیه تصرف میکنی؟ یعنی حضرت زهرا، چون میدونم خیلی چیزها رو شما میدونید دیگه، میدونید اون خلیفه اول دلیل بر این که فدک رو قصد کردیم بود، گفت نحن و معاشر الانبیا لا نورث. شنیدم پیغمبر فرمود که ما انبیای الهی به ارث نمیذاریم چیزی رو. حسن حضرت زهرا صورت مسئله رو خراب کرد. بیبی دالم فرمودن اصلا این ماجرا ماجرای ارث نبوده. ان فدک نحلت و ابی، فدک هدیه پدر من بوده. هیچ موضوع دیگه است، موضوع وراثت و ارث نیست. خب وقتی که این دلیل گفته شد از یه طرف دیگه تو همین خطبه فدکیه میبینید بیبی دالم چندین آیه قرآن رو برمیشمارن که میفرماید حرف تو با نص صریح قرآن هم مخالفه. آقا رسول الله هم به ما فرموده وقتی روایتی از ما رو شنیدید به قرآن عرضه بکنید، اگر خلاف قرآن بیان داره میشود بدونید اون روایت از ما نقل نشده. که بیبی دو عالم اون جریان ارث بردن سلیمان از حضرت داوود رو بیان میکنه. بعد فرمودن پس چجور میشه پیغمبر که ماینتق عن الهواس، پیغمبر که یکی دیگه از ثقل‌هایی است که خداوند عز و جل قرار داده و این دوتا قطعا مؤید هم دیگه هستن، خلاف آیات قرآن صحبت کنه؟ این هم دومین دلیل. سومین دلیل، پیغمبر بیبی دو عالم شاهد آوردن. ما یه اصلی هم داریم که می فرماید البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر. کسی که انکار میکنه قسم میخوره، کسی که مدعیه بیانه میره. اولا او آقا مدعی بود، باید بیانه میبود. حالا هرچند نوشتن بعضی که آیشه شهادت داد، عمر شهادت داد، اما بیبی دالم هم بیانه آورد. کی رو آورد؟ علیون مع الحق والحق مع علی رو آورد. کسی که پیغمبر او رو با حق یکی میدونست. کلام علی با کلام قرآن و حق هیچ فرقی نمی کنه. خب این مجموعه ای که عرض کردم بخشی از دلائل در اثبات این که فدک به واقع حق اهل بیت علیهم السلام بوده. حالا بخش دوم عرایزم رو دقت کنید. اینو خیلی سریع گفتم چون میدونم این قسمت رو زیاد شنیدید، این قسمت رو زیاد مطالعه کردید. اما سوال دوم، چرا خلیفه اول و خلیفه دوم در ندادن فدک اینقدر تقلا کردن؟ دو سه تا دلیل داره. یک دلیل اقتصادی، یه دلیل سیاسی، یه دلیل حکومت داریم. دلیل اقتصادی چیست تو این ماجرا؟ اینا رو عنایت کنید. اینا دیگه معسل فکر و برداشت از تاریخه. این تو تاریخ هم اومده. میدونید یکی از موضوعاتی که موجب میشه یه گروه، یه جامعه تحلیل اجتماعی بره، یه جامعه یک از کنم کم در ماجرای شعارهاش پیدا بکنه و مردم اون امام امت رو رها بکنن، بحث مباحث چیه؟ اقتصادی است. شما الان ببینید تو جامعه وقتی دور میخورید، اگر مردم وقتی باشو بشین صحبت کنید، ته حرفشون و نارضایتی هاشون تو ماجرای چیه؟ معیشت و اقتصاد است. عمر مردم شناسیش خیلی قوی بود. شما شنیدید که امام حسین علیه السلام فرمودن الناس عبید الدنیا و دین لعقون علی السنت امها. این همین جمله رو جناب عمر، جناب خلیفه اول برای خلیفه دوم نقل میکنه. من احترام میکنم دیگه، به هر حال مهم هست دیگه این بحثای وحدت دین ها. عرض کنم خدمت شما، اومد پیش خلیفه اول گفت جناب خلیفه اول، مردم عبد دنیان، مردم دنیا میخوان، تو اگر بخوای مردم از علی دور بشن، در خونه علی ابن ابی طالب دیگه خلوت بشه، خیلی کم افرادی با علی در ارتباط باشن، باید منبع اقتصادی اونها رو چکار کنی؟ بخوش کنی. نباید بذاری از لحاظ اقتصادی به اونها چیزی دستشون برسه. خب این تز عمر از کجا داره؟ سوره منافقون آیه 7، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا. این قشنگ میگه قرآن، یکی از ابتکارات منافقین این بود، گفتن اونایی که دور بر پیغمبر هستن چیزی ندید، جلوی انفاق ها رو بگیرید، نذارید به دست اونها چیزی برسه، او وقت میبینید که پیغمبر رو چجور رها میکنن، اون تنگنای اقتصادی رو درست کردن. دلا با من هست ها؟ انشالله. ما کجاییم؟ چه سوالی داریم جواب میدیم آقا؟ نه چه سوالی داریم جواب میدیم؟ سوال دوم چی بود؟ سوال دوم چیست؟ بگید آقا. آفرین. این آقا که می نویسه. من همینجوری حرف نمی زنم. ببین من الان میتونم 5-6 تا برگه منبر فاطمی تو جیبمه. یه چیزی میتونم در بیارم داستانی بگم براتون، یا علی مدد برم به به چهچه همم میکنید. دارم موضوعی رو بیان میکنم که فکریه. اینو نمیرم تو جلسه مساجد بگم. اینو نمیرم تو خونه بگم. اینو اومدم داخل هیئت میگم. خب خیلی دقت بکنید. سوال اینه. چرا جلوی رسیدن فدک و به دست افتادن فدک، انشالله سینه تونه میزنید، عشقتونه میزنید، میکنید، هیچ نگران نباشید. ببخشید ببخشید من این تو حرف میزنم و دوستتون دارم، من این حرف رو میزنم. از جنس خودتونم هستم، کسی نمیتونه بگه مهرانیان با هیئت بیگانه است. دیگه هر حال عرض کنم خدمت شما، تنها فقط ضعفی که من دارم نرفتم صدامو خیلی قوی بکنم که دیگه بعد بگن حالا دیگه پنبالی از این مطلبمون انشالله خوب بدیم به عزیزم. عرض کنم خدمت شما بزرگواران، اینو بعد سانسورش کنید، خطش بزنید، اون آقایونی که ضبط میکنن یا نمیخواد داشته باشن هر چی از بعد. این شقشقه‌ای بود که الان من گفتم و جمع شد دیگه این شقشقه. عرض کنم خدمت عزیزان، یکی از دلایل این که اونها مقابله کردن با این که فدک برسینه، گفت آقا دلیل اقتصادی، خونه علی میخوای خلوت بشه. من عبارتهای تاریخ رو میگم. یه نگاهی کرد به جناب خلیفه اول، گفت جناب خلیفه اول، خمس و فدک رو از خونه علی ببر، ببین چجور ریزش پیدا میشه جمعیت. دیگه در خونه علی کسی پیداش نمیشه. وقتی در خونه علی هم کسی نرفت، دیگه توطئه‌ای تو رو تهدید نمیکنه. خب حالا من میدونم میخوام چی بگم. میخوام بگم ببین آقای خلیفه دوم آدم خرفتی نبود به اون معنایی که ما فکر میکنیم. بله تو علمیت سوادی نداشت، اما تو نیرنگ خیلی باسواده، خیلی باسواده، میدونه باید چی کار بکنه. او شورای 6 نفرش میتونید بفهمید که داره یه آدم چقدر بلد هستش چی کار بکنه، آدم بلده چی کار بکنه. نکته دوم، دلیل دوم برای این که چرا فدک نباید برسه در این خونه، دلیل سیاسی است. چیه جریان سیاسی؟ ابن ابوالحدید معتزلی اسمشو شنیدید، شارع نهج البلاغه، میگه رو سر کلاس استادم نشسته بودم، دیدم استادم در رابطه با حقانیت فدک که باید به علی ابن ابی طالب و حضرت زهرا میداد سهه گذاشت. ابن ابوالحدید با این که شرح نهج البلاغه میزه، اما خیلی متعصبه به اهل تسنن، تا آخرم مون. میگه من سوال کردم، دلیل سیاسی شو دقت کنید، میگه من سوال کردم، گفتم آقا اگه به راستی فدک حق حضرت علی و فاطمه زهرا بوده، پس چرا اون روز اینا ندادن؟ چرا با دلایلی که حضرت زهرا آورد اینا قانع نشدن؟ استادش چی جواب داد؟ گفت اگر قانع می شدن اون خلیفه اول و دوم، فردا همین دو آقا یا این خانم و آقایی که اینها رو برای برگردوندن فدک قانع کردن، همین ها هم برای برگردوندن حکومت اونها رو مجبور میکنن که چی بشه؟ قانع بشن. اینا چرا لجاجت کردن ندادن؟ چون اگه الف رو گفتن باید تا یای ماجرا برن جلو. دقت میکنی چی دارم میگم آقا؟ این که بهش گفت نه، حتی تو مسیر اون قباله رو میگیره پاره میکنه، نمیذاره
این قباله بمونه، سندی بمونه دست از زهرا، واسه چی؟ چون میده اگر این رفت بلا فاصله بعدش هم چی میره؟ حکومت میره، حکومت میره. اینو خود آقای ابن عبدالعدید مرتضی داره از استادش نقل میکنه که میگه آقا اینجوری بوده. سومین نکته بهش گفت تو مگه نمیخوای حکومت کنی؟ ببینید اقتصادی گفتم، سیاسیشو گفتم، ما کوتاه نباید بیایم اینجا. سومین حکومتی جنشی، گفت جناب خلیفه تو مردمو نمیخوای، تو آرام مردمو احتیاج داری، باید یه جوری بشه که فردا تو تاریخ بنویسن اجماع بر چی شد؟ بفرمایید بر حکومت خلیفه اول شد. دیگه انقدر این مردم در خونت بیان همه بگن آقا خلیفه اولو میخواستن. خب این مردم رو تو باید جذب بکنی. جذبی مردم چی میخواد؟ هزینه میخواد. بذار می نویسن وقتی شوهرها صبح میرفتن سر کار، تاریخ میگه این درباری های خلیفه اول میمونن در خونه، به این خانمه پول میداد، این 7 درهم دستت برو کیف بخر، طلا بخر، مانتو بخر، به امروزیش این پول مال توه. بلدن بودن دم زن رو میگرفتن تا این هم دم شوهره رو بگیره براشون، این هم رو مخ شوهر کار بکنه. این کاره، این مبارزه است. خب حالا بریم یه خود جلو. فاز سوم منبر. سوال اول دلائل بر فدک رو گفتیم، چرا حقانیت به دست اهل بیت. سوال دوم چرا اینا پا تو یک کفش کردن نذاشتن فدک به دست اهل بیت علیه السلام بیفته؟ چرا نباید بیفته؟ حالا سوال سوم اون بحثی است که عنایت ویژه بکنید. چرا بی بی دو عالم اینقدر سماجت تو جریان فدک میکنه؟ چرا عرض کنم در انگیزه های طلب فدک چیه؟ چند تا انگیزه است. یک، برترین جهاد. بیبی دو عالم زنی است که تربیت شده تو خونه آقا رسول الله است. اولین انگیزه چون حضرت زهرا میخواست برترین جهاد رو تو کارنامهش بگید آقا
بگید
بنویسم. خب برترین جهاد چیه؟ روایت آقا رسول الله افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. بالاترین جهاد رو پیغمبر فرمود حق رو بگی. کجا؟ تو اون موقعی که یه سلطان جائر الان حکومت دستشه. بیبی دو عالم دنبال افضل جهاده، میخواد وقتی رزومه زنهای مرزی روز قیامت باز بکنن بگن افضل الجهاد رو داره، افضل المرگ رو داره، افضل العلم رو داره، افضل الشوهر رو داره، افضل التربیت رو داره. اون اوج مال زهرا باشه، اوج مال زهراست. تو رو خدا اینا حیف نیستن داریم ما با هم صحبت میکنیم، اینا بدن داریم حرف میزنیم با هم، گوش بدیم اینا رو. واقعا این زندگی زهراست. زهرا مرزا چرا مبارزه میکنه؟ یک، بخواد بالاترین جهاد داشته باشه. این کار زهرا میکنه. سوده همدانی از ایران بلند میکنه میاد تو کاخ معاویه، معاویه که دیگه الان علی رو زده زمین، به شهادت رسونده، حکومت کاملا دستشه، وارد شد، شروع کرد بر علی حاکمی که این خلیفه در اون بلاد گذاشته صحبت کردن. یه نگاهی کرد خلیفه معاویه لعنت الله علیه به این خانم، برگشت گفت که چی داری میگی؟ تو خودت دروغگویی، تو خودت ظالمی، چرا علیکی به اعوان انصار ما، به حکام ما برچسب میزنی؟ این سوده همدانی این جمله رو به زبان جاری کرد، گفت خدا رحمت کنه، گفت خارج از عدالت حرف میزنی، گفت خدا رحمت کنه اون آقایی رو که با رفتنش در خاک عدالت هم با او چال شد، بهش تیکه زد. یعنی گفتش علی، خدا رحمت کنه او آقایی که با رفتنش توی خاک عدالت هم باش رفت توی خاک. زهرای مرزی یه تابلو نشون داد که آقا اگه بخواید افضل و جهاد داشته باشید اون موقعی که قدرت دست دشمنه حرف بزن. محکم صحبت بکن. اینو سوده همدانی یاد گرفت. اینو زینب کبرا یاد گرفت. لذا تو خطبه جریان شهر کوفش قیامت کرد. قیامت کرد. امام سجاد قیامت کرد. عرصه تاریخ گذشت گذشت. امام راحل قیامت کرد. انقلاب ایجاد کرد. اون موقعی که سلطان جائر چنبره انداخته ابر قدرت منطقه از امام صحبت میکنه. این درس رو کی یاد داد؟ این درس رو زهرای مرزی یاد داد. خطبه فدکیه رو تو مسجد بخونه با اون قدرت حت خروجیش میشین. یه درس مبارزه زهرا چیست؟ تو اون موقعی هم که سلاطین قدرت دارن تو سکوت نباید بکنی. یه مبارزه زهراست. چرا زهرای مرزیه؟ سوال داریم جواب میدیم. چرا زهرای مرزی سلام الله علیها طلب فدک میکنه؟ یک، زهرا میخواد افضل الجهاد رو داشته باشه. دوم، زهرا چرا طلب فدک میکنه؟ زهرا میخواد شایسته سالاری رو به رخ بکشه. زهرای مرزی میخواد شایسته سالاری رو به رخ بکشه. با ادله‌ای که بیان میکنه، با ادله‌ای که بیان میکنه، زهرا دنبال این هستش که شایسته سالاری درست کنه. یعنی چی؟ بیبی دو عالم وقتی منطق رو به کار میبره نشون میده به من مهرانیان بعد از قرنها، ببین گفتمان او آقا رو ببین، گفتمانی آقا رو ببین، این زن چجور حرف زد، این بیت چجور صحبت میکنه، اون بیت چجور صحبت میکنه. حالا خودت بشین قیاس بکن ببین کدومشون از کنم خدمت شما حرفش به واقع نزدیکتره، به منطق نزدیکتره. برای همین بیبی دو عالم میادش طلب فدک میکنه. دیگه سومین دلیلی که حضرت زهرای مرزی سلام الله علیها ورود در جریان فدک میکنه و طلب میکنه چیه؟ بیبی دوالم میخواست ماسک فریب رو از چهره گرگهای رفته زیر پوست میش بگید آقا برداره. جمله سخت که نبود. میخواد یاد بده فردا آخه بذار یه خود براتون حلاجیش کنم. ابوبکر خلیفه اول فکر نکنید الان به ذهن من مهرانیان چه، یا آدم مثلا دیگه معلوم الحال، اما اون موقعی طور نبود. جناب خلیفه اول رو خیلی قبولش داشتن، او رو به عنوان یه انسان دیندار میشناختن، یه انسانی که پیغمبر بهش توجه داره، او به پیغمبر توجه داشته. این طور نبوده یه آیت الله عظمای زمان خودش بالفرض، یه کسی که حالا اگه علی مورد محبت پیغمبر بوده این هم مورد محبت پیغمبر بوده، اگر رهبریت یه زمانی مورد ملاتفت امام راحل بود این آقا هم مورد ملاتفت امام راحل بوده. حالا بی بی دالم میاد چیکار میکنه؟ یه ماسک رو برمیداره از روی چهره، خواست رسوا کنه. اگه این کار نمیکرد چی میشد؟ آقایون به این جمله کلیدی من دقت کنید، اگر بی بی دالم این کار رو نمیکرد ای چه بزا به مراتب این جریان شیعهی که الان ما داریم، شاید خیلی خطش ظریفتر و باریکتر و کم نفرتر تا الان بود. یعنی تو الانی که الان ما داریم بی بی دالم اومد یه جوری استدلال چید که 1400 سال بعد مثل مایی که در دنیایی داریم زندگی میکنیم توی یک از کنم نقطه جغرافیایی با استدلال های زهرا حکومت اونها رو ببریم زیر سوال و بعدش از کنم خدمت شما این خط شیعگی خودمون رو تقویت بکنیم. نمیدونم متوجه میشه چی دارم میگم. یعنی زهرای مرزی میخواست ما فریب نخوریم، میخواست یادمون بده یه عده‌ای متوجه بشن. هر آیه نگه این کارو نمیکرد زهرا، شما تصور بکنید حالا چه شبهاتی هست؟ میگه نه، اهل تسنن میگن که امیرالمومنین به حکومت اینا راضی بود. اگه راضی بود چرا با اینا همکاری میکرد؟ امیرالمومنین به حکومت اینا راضی است. اگه راضی نبود چرا حضرت بیعت کرد؟ امیرالمومنین به حکومت اینا راضی است. اگه راضی نبود چرا از قدیر استفاده نکرد؟ ببینید کی گفته فدک رو چیزا؟ اینا همش استدلال، اینا همش مطالبی است که بی بی دالم میخواد یه ماسک رو برداره فردا اینطور نشه. آخه بی بی دالم آخربین نیست که، آخربینه. آخربینه. او خیلی افقش بالاست، نگاه میکنه یه دیمیان توی زمان اینا دوچار شبه نشن، دوچار آشفتگی ذهنی نشن، کمک میکنن. یکی دیگه از دلائلی که حضرت زهرای مرضی دنبال این بود که در رابطه با فدنگ، احیای حکومت بود. همون چیزی که اونها میدونستن تو سیاسی گفتم دیگه، ابن ابوالحدید گفت اگر اینو ما کم بیاریم فردا باید حکومت ببینیم. دقیقا بیبی دالم دنبال این بود، نمیگه دیگه از کارهای امام حضرت زهرا بود. حضرت برای تو یه ماجرا بگم قشنگه. میگن هارون عباسی با امام موسی بن جعفر علیه السلام صحبت میکن. امام موسی بن جعفر شروع کرد در رابطه با ظلم ها و اینها صحبت کردن، این تحت تاثیر قرار گرفت. برگشت گفت آقا من نوشتم این عبارت رو، آقا بیا این فدک رو بگیر. ما فدک رو نمیم. میدونی فدک چندین بار چرخش شد، میدادن به خانواده اهل بیت، یه حاکم دیگه میومد میگرف. هارون یکی از کسایی بود که گفت آقا ما میخوایم فدک رو به شما برگردونیم. ببینید امام موسی بن جعفر علیه السلام چجور جواب دادن. آقا فرمودن با حدودش به من بدید. یعنی چی آقا با حدودش؟ فدک دیگه مشخصه دیگه، یه قباله داره توش هم نوشتن دیگه، با حدودش. آقا فرمود حدودش عدن، سمرقند، آفریقا، ساحل دریا در امتداد خزر. ببین چی گفت آقا؟ یعنی گفت کل این حکومتی که تو داری الان داخلش حکومت میکنی حدودش چیه؟ فدک. بهش فهمون او روزی که شما از ما فدک رو گرفتید دنبال این نبودید که فقط یه باغ از ما بگیرید، اصل حکومت رو میخواست. حالا میخوای به من برگردونی، فدک رو با اصلش به من برگردون. که میگن هارون عصبانی شد که آقا رو دستگیر بکنید. بعد حضرت فرمودن میدونستم وقتی تعریف حدود میکنم آخر او آقا منو میکشه، آقا منو میکشه با این تعریف حدودی که من کردم. اینو ابن شهر آشوب نقلش میکنه این روایت که من خدمت بزرگواران عرض کردم. خیلی خوب بسنده میکنیم به همین مقدار شب اول جلسه. جان عالم به فدای تو بیبی دو عالم زهرای مرضی سلام الله علیها. اجازه بدید روزه خودم رو با این مقدمه ابیات شعر بخونم که یه جورایی شاید همه روزه این شبها و روزهای حضرت زهرا درونش گنجونده شده باشه. سلام علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا، گذارم سر به کویم فاطمیم، زخون گیرم وضویم فاطمیم، صدای زج می آید به گوشم، ز پشت در به کویم فاطمیه. یه وقتی دیدن علامه یه امینی گریه کرد، قشگن ورودی شهر مدین، همچین که به حال اومد صدای زدن آقا چرا ناله زدید، چرا قش گردید؟ فرمود هنوز صدای زجه بی بی دو عالم تو این کوچه ها میام، هنوز بوی دود از در نیمه سوخته میام، ای دوباره بوی ایزم بوی آتش، مشامم پر ز بوی
فاطمیه غلافم میخوام خون و تازیانه ای وای چجور زدن غلافم میخوام خون و تازیانه چرا نیلیس روی فاطمیه امان از اون لحظه ای که صدا زد یا ابتا یا رسول الله انا حبیبتا اما یه صدای دیگه هم از بین در و دیوار بلند شد صدا زد یا فضتا الیکم فخذینی هر کجا نشستی صدا بزن یا زهران